أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در مسئله هشتم بود. عرض کردیم در این مسئله در باره تعلق خمس به زیاده عینیه و زیاده حکمیه بحث میشه. بحث از زیاده عینیه گذشت. گفتیم در نماء متصل و منفصل حکم چیست؟ اقوال و ادله اقوال را بررسی کردیم. نوبت رسید به زیاده حکمیه. منظور از زیاده حکمیه ارتفاع قیمت سوقیه است. گفتیم عینی که قبلا خمسش داده شده یا اساسا متعلق خمس نبوده، چنانچه قیمتش بالا رود، آیا به این زیاده خمس تعلق میگیرد یا نه؟ این موضوع کلی مسئله بود. دقت کنید، موضوع بحث پیرامون مالی است که قبلا خمسش داده شده یا از ابتدا متعلق خمس نبوده، مثل این که زمینی یا باقی به ارث به این شخص رسیده که طبق نظر مشهور میراث متعلق خمس نیست، هرچند ما عرض به حضور شما نظر دیگری داشتیم. به هر حال سخن در اینه که اگر مالی که سابقاً قیمتی داشته ولی امروز افزایش قیمت پیدا کرده، آیا به این زیاده خمس تعلق میگیرد یا نه؟ امام رحمت الله علیه طبعاً لمرحوم سید و دیگران دو صورت تصویر کردن. یک صورت این که این مال مال و تجاره نیست، یعنی ارتفاع قیمت در مالی پدید آمده که با اون مال تجارت و کسب و کار و استرباح صورت نمیگیره، بلکه صرفاً برای انتفاع و بهره برداری حفظ شده. مثلا باقی است که به ارث به او رسیده و این شخص این باغ را نگهداری کرده، حالا یا به عنوان اینکه ملک پدرش بوده یا برای اینکه از میوه‌های اون باغ استفاده کنه، لکن امروز قیمت این باغ افزایش پیدا کرده. بحث در اینه که حالا که یک سال از نگهداری این مال غیر مقصود به تجاره گذشته و افزایش قیمت پیدا کرده، آیا این زیاده قیمت متعلق خمس است یا خیر؟ این موضوع بحثه. صورت دوم که بعدن بحثش خواهد آمد، صورتی است که مال مال و تجاره باشه، یعنی عینی است، زمینی است یا باغی است که با اون باغ دست استرباح و تجارت و کسب دارد، اون رو نگه داشته برای اینکه بعدن با قیمت بیشتر بفروشه و فائده ببره. حکم این صورت رو بعدن خواهیم گفت. بحث ما در حکم صورت اول بود، این که حالا من دارم یه مروری به مباحث گذشته می کنم به خاطر این فاصله نسبتاً طولانی است که ایجاد شده. الان یه حال موضوع بحث در تعلق خمس به زیاده حکمیه، یعنی افزایش قیمت در غیر مال و تجار است. خب اینجا چند قول در مسئله وجود داره، ما قبلا هم این اقوال را ذکر کردیم. چهار قول در مسئله مطرح شده. قول اول این که خمس مطلقا در این فرض ثابت نیست. ادله قول به عدم ثبوت خمس مطلقا در زیاده حکمیه در مالی که به قصد انتفاع نگهداری شده خمس ثابت نیست. خب ما سه قول ببخشید سه دلیل برای این قول ذکر کردیم و هر سه دلیل مورد اشکال قرار گرفت. قول دوم قول به تفصیل بین صورت بیع و عدم بیعه. که حالا عرض خواهیم کرد این قول قول مرحوم سیده. طبق این قول صرف ارتفاع قیمت موجب تعلق خمس نیست تا مادامی که این مال فروخته نشده، ولی چنانچه فروخته شد اون وقت خمسش واجبه. قول سوم تفصیل بین عینی است که به شراء و معاوضه منتقل شده و عینی که به غیر معاوضه و شراء منتقل شده. البته این تفصیل که مرحوم آقای خویی به اون ملتزم شده جزئیات بیشتری داره که هنگام تعرض به این قول انشاءالله اون رو به نحو کامل و مقصود ذکر خواهیم کرد. قول چهارم هم قول به ثبوت خمس است مطلقا. خب همطوری که گفتم از این چهار قول ما قول اول را بررسی کردیم، یعنی قول به عدم ثبوت خمس مطلقا در زیاده حکمیه در غیر مال و تجاره. اما قول دوم، قول دوم که مرحوم سید بهش ملتزم شده، تفصیل بین فرض فروختن مال غیر مال و تجاره و فرض عدم فروش اون ماله. قبل از این که دلیل مرحوم سید را بیان کنم لازمه به این نکته اشاره کنم که این مال هرچند غیر مال و تجار است، یعنی مالی است که قصد حفظ اون، قصد از حفظ اون مال استرباح و اکتساب و فائده بردن نبوده، ولی ممکنه همین مال یه روزی فروخته بشه. پس این که تفصیل بین صورت بی و عدم بی داده میشه، این منافات نداره با فرض بحث ما، چون فرض بحث ما اینه که این مال از ابتدا به قصد انتفاع و بهره برداری از خود اون عین حفظ شده. یعنی از اول قصد این بوده، از اول بنابر فروش این مال نبوده، قرض این بوده این مال حفظ بشه و از منافعش خودش بهره‌مند بشه. اما ممکنه بنا به دلایلی تصمیمش عوض بشه و این مال را بفروشه. اون وقته که مرحوم سید می‌فرماید اگر این ما این مالی که مقصود از اون استرباح نبوده فروخته شد، اون وقت نسبت به این زیاده و ارتفاع قیمت باید خمس داده بشه. مثلا فرض بفرمایید این مال اون زمان که به این منتقل شده ارزشش 100,000 تومان بوده، الان که فروخته 1,000,000 تومان فروخته، اون وقت باید خمس این 900,000 تومان رو حساب کنه و بپردازه. ولی اگر این مال را نفروخت ولو افزایش قیمت هم پیدا کرده باشه، یعنی امروز 1,000,000 تومان میارزه ولی خمسش واجب نیست، پس اصل بیع این مال این مسئله ایست که از ابتدا مقصود نبوده ولی بنا به شرایطی مالک تصمیم گرفته این مال را بفروش، ولی اگر این تصمیم را نگرفته باشه، این افزایش قیمت به نظر مرحوم سید متعلق خمس نیست. دلیلی که مرحوم سید برای این تفصیل ذکر کردن، طبق عبارت خود ایشون در متن عروه، اینه: عدم و صدق تکسب و عدم و صدق حصول الفائده. علت این که خمس در غیر مال و تجاره به سبب ارتفاع قیمت، در ارتفاع قیمت واجب نیست، اینه که این نه تکسب است نه فائده. ظاهر عبارت ایشون اینه که کأنه مرحوم سید داره به دو چیز استناد میکنه: عدم و صدق تکسب و عدم و صدق حصول فائده. البته ممکنه ما حالا اینها را عطف تفسیری بدانیم، ولی این که واو عاطف اینجا عطف تفسیری باشه و عدم و صدق حصول الفائده را تفسیر عدم و صدق تکسب بدانیم، این خلاف ظاهره. ظاهر عبارت ایشون اینه که کهنه این نه مصداق تکسب است نه مصداق فائده، یعنی دو چیز. خب به نظر میرسه این بیان صحیح نیست. خوب دقت کنید، ما نمیتونیم اینجا این دو دلیل را در کنار هم ذکر کنیم مگر در یه صورت. بگیم عدم صدق تکسب در عبارت مرحوم سید ناظر به مبنای کسانی است که موضوع خمس را فائده مکتسبه می دانند و عدم و صدق حصول الفائده ناظر به مبنای کسانی است که موضوع خمس را مطلق فائده می دونند. چون اگر خاطرتون باشه ما قبلا اشاره کردیم که در مورد ما یتعلق به الخمس، ما یتعلق به الخمس اختلاف. بعضی ها میگن خمس فقط در فایده مکتسبه واجبه، یعنی فایده ای که از راه کسب به دست بیاد، نه مطلق فایده. خب امام رحمت الله علیه نظرش همین، مرحوم سید بعضی عباراتشون مهم این معنا بود، ولی در مجموع از ظاهر عبارات ایشون برمیاد که موضوع خمس منحصر در فایده مکتسبه نیست. به هر حال این یه مبناست که خمس تعلق میگیره به فایده‌ای که به سبب کسب و کار حاصل شده باشه. مبنای دیگر اینه که خمس متعلق به مطلق فائده است. ولو لم تحصل به تکسب. باز البته اقوال دیگری هم هست، بعضیا موضوع خمس را فائده اختیاری می دانند، فائده غیر اختیاری را از موضوع خمس خارج می دونن. به هر حال عمده این دو قوله که بعضی معتقدن خمس متعلق می شود به فایده مکتسبه، برخی معتقدن خمس تعلق به مطلق فایده پیدا می کنه، چه به کسب حاصل شده باشد چه به غیر کسب، چه اختیاری باشد چه غیر اختیاری. خب ما اگر این عبارت را ناظر به این دو مبنا بدانیم مشکلی نیست، یعنی بگیم مرحوم سید داره در واقع میگه خمس در صورتی که زیاده حکمیه در غیر مال و تجاره پیش آید واجب نیست، چون این فائده مکتسبه نیست طبق مبنای اول، یا چون مطلقا فائده محسوب نمی شود طبق مبنای دوم. نه اینکه این رو دو دلیل به حساب بیاریم، دقت فرمودی؟ این احتمال هم که بگیم در واقع مرحوم سید اضراب کرده از عدم صدق تکسب به عدم صدق حصول فائده، این هم خلاف ظاهر عبارته. یعنی این بگیم، یعنی بگیم مقصود مرحوم سید اینه که نه تنها این زیاده فائده مکتسبه نیست، بلکه اساساً فائده نیست. این احتمال هم وجود داره. به هر حال یا باید این عبارت مرحوم سید را ناظر به دو مبنایی که گفتیم بدانیم، یا باید شق دوم را در واقع اضراب بدانیم. یعنی بگیم مرحوم سید داره اضراب میکنه از عدم صدق تکسب به عدم صدق حصول فایده. حالا این نکته بود که پیرامون عبارت مرحوم سید گفتیم، حالا بررسی دلیلش رو الان انجام میدیم. حالا فعلا این نکته بود که به عبارت ایشون برمیگشت که اصلا ایشون چی رو داره به عنوان دلیل ذکر میکنه. مرحوم سید دلیل بر عدم وجوب خمس در زیاده حکمیه در غیر مال و تجاره رو چی میدونه؟ تو این عبارت داره عدم و صدق فائدت بله عدم و صدق تکسب و عدم و صدق حصول فائده. عرض کردیم اینجا به نظر بدوی اینا دو تا دلیلن، گفتیم این صحیح نیست. میمونه دو احتمال، یا باید بگیم این دو ناظر به دو مبنا در باب موضوع خمسن، یا بگیم در واقع نوعی اضراب صورت گرفته. یعنی مرحوم سید میخواد بگه این ارتفاع قیمت در غیر مال و تجاره فایده مکتسبه نیست، بلکه اساسا فایده نیست. علا ای حال و کیفکان به اصطلاح، باید ببینیم اصل تحلیل ایشون که این فایده مکتسبه نیست یا اساسا فایده محسوب نمیشه درسته یا نه. خب به نظر میرسه این تحلیل و این استدلال ناتمامه، چون همطور که سابقا مکررن اشاره کردیم، مالی که افزایش قیمت پیدا میکنه قطعا عرف به این افزایش قیمت عنوان فایده رو اطلاق میکنه. از دید عرف این افزایش فایده محسوب میشه. مالی که تا دیروز 100 تومن میارزید، امروز در کمتر از یک سال 10 برابر افزایش پیدا کرده و قیمتش به 1,000,000 تومان رسیده، قطعا از نظر عرف این مقدار زیاده فایده محسوب میشه. این یه ثروت جدید محسوب میشه. فرقی هم نمی کنه این رو برای انتفاع نگهداری بکنه یا برای فروش، یعنی مال تجاره باشه یا غیر مال تجاره. ببینید یه وقت مثلا یه مالیست مثل منزل، منزل مسکونی، این میخواد تو این خانه بنشینه، قصد فروش نداره، مثلا این مسکن اوست، جزء شؤون او هم محسوب میشود. یه وقت یه مالیه که عرض به حضور شما نگهداری شده، مثل باقی که داره ازش استفاده میکنه، داره استفاده میکنه ازش، قصد فروش هم نداره، ولی این به هر حال یک ثروت جدید برای او محسوب میشه. به همین جهته که گاهی گفته می شود فلانی ثروتش چند برابر شد، یه باقی رو که از میوه هاش استفاده می کرده، این باغ اگر قبلا یه قیمتی داشته امروز افزایش پیدا کرده، همه میگن این ثروتش افزون شد، ولی حالا داره انتفاع میبره از اون، از میوهاش، از اون چه که در او در اون باغ میکاره داره استفاده میکنه، ولی این فرقی نمیکنه، از دید عرف اینم فایده است. در این جهت هم فرقی بین صورت فروش و عدم فروش نیست. بالاخره حتی اگر این مال را نفروشه بازم از دید عرف این ثروت افزون شده. فرقی هم نمی کنه غرض انتفاع باشه یا استرباح، بالاخره از دید عرف این فایده است. ببینید توجه به این نکته مهمه که اگر ما ملاک تعلق خمس را فقط صدق عنوان فایده دانستیم، قهرن در جایی که فایده صادق باشه خمس ثابته، و الا ما دلیل خاص یا نص خاصی نداریم در این موارد که تک تک ببینیم آیا خمس واجبه یا نه، با ملاحظه اون نصوص بررسی کنیم بگیم خمس واجبه یا نه. نص خاص نداریم، فقط مسئله صدق عنوان فائده است. اگه عنوان فائده صادق باشه خمس واجبه، و الا واجب نیست. بله اگر کسی ادعا کند ملاک تعلق خمس فایده ایست که در اثر اکتساب محقق شود، فایده مکتسبه باشد، اینجا ممکنه بپذیریم از نظر عرف این افزایش قیمت فایده مکتسبه نیست، این فایده مکتسبه محسوب نمیشه. یه قیمت که اضافه شده این در اثر کسب و کار حاصل نشده، این رو میتونیم بپذیریم. صدق عنوان فایده مکتسبه از نظر عرف نمیشه. لذا کسانی که متعلق خمس را فایده مکتسبه میدانند قهرن اینجا باید ملتزم شوند به عدم ثبوت خمس. اما اگر کسی موضوع خمس را مطلق فایده دانست نه فایده مکتسبه، اینجا باید قائل به ثبوت خمس بشه، چون این مورد یعنی افزایش قیمت از مصادیق فایده است. لذا به نظر می رسد تفصیلی که مرحوم سید در این مقام دادن فی الجمله ناتمامه. ببینید بازم دارم تأکید می کنم، یه وقت کسی در منزل مسکونیش نشسته، یه مالیست خانشه، داره از این استفاده میکنه، خب قهرن این رو برای استرباح نخریده، اینو خریده برای اینکه توش ساکن بشه، و الان هم که مال رو نفروخته. خب در این جهت ما با مرحوم سید اختلاف نداریم، ولی همینجا مرحوم سید میگه اگر فروخ باید خمسش را بده، ولو قصدش تجارت و استرباح نبوده. خب سوال اینه در این جایی که این مال را فروخته و منتفع بوده از اون، الان به چه دلیل میگید فایده از نظر عرف صادقه؟ چون چیزی دستش آمده، خمس که ما گفتیم به مالیت متعلق میشه نه به مال و عین خارجی، چیزی که مالیت داشته باشه چیزی که ارزشش افزایش پیدا بکنه، این از نظر عرف فایده محسوب میشه و متعلق خمسه. لذا به طور کلی ما گمان میکنیم این تفصیل تفصیل صحیحی نیست، یا باید عرض به حضور شما ملاک تعلق خمس رو فائده متصبه بدانیم تا اینجا به خاطر عدم صدق فائده مکتسبه بگیم خمس واجب نیست، یا اگر ملاک را مطلق فائده دانستیم از نظر عرف این از مصادیق فائده است، ارتفاع قیمت از مصادیق فائده است و لذا متعلق خمسه. اینم قول دوم. حالا قول سوم تفصیل دیگری است که در ذیل این تفصیل مرحوم آقای خویی نقل کردن که اون رو هم باید انشاءالله نقل کنیم و مورد بررسی قرار بدیم. الحمدلله رب العالمین.